si šiše, na, ale to až...
قرآن میفرماید قد افلح المؤمنون. بعد در وصف این مؤمنون هم میفرماید الذين هم عن اللغو معرضون. نگاه قرآن به مؤمنان این هست که در بین بندگان خداوند فقط این گروه رو تصریح کرده که از چنگال زلالت و گمراهی رها شدند و به سعادت رسیدند و رستگار شدند. گویا تمام بندگان در یک اسارتی گرفتارند و بعد اونهایی که تونستن از این اسارت رها بشن، رسته بشن و رستگار بشن، قرآن میگه قطعا مؤمنان جز این گروه هست. قد افلح المؤمن. بعد قرآن ایمان رو یک درجات خاصی از اسلام میداند. اینجور نیست که ایمان رو با اسلام یکی بدونه، صریحا گفته اینا یکی نیست. چون فرمود قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یه نهایتا بگید اسلم رو، ما اسلام آوردیم، تسلیم شدیم، ولی هنوز ایمان در دلهای شما خب جا نگرفته. در موارد مختلف مؤمنان را با یک وصفهای بیشتر و حتی پیچیده تری معرفی میکنه. گاهی میگه حتی اهل ایمان. خیلی جالب این بیان قرآن، میگه اهل ایمان، ایمان بیارید. معلومه که ایمان درجاتی داره. یا حتی گاهی میگه ای کسایی که ایمان آوردید، حرف پیامبر خدا رو گوش کنید. وقتی شما رو به دعوت میکنن به چیزی که مایه حیات شماست، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، سوره انفال دیگه، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. این آیه خیلی جالب و جای دقتی داره. به اهل ایمان تازه میگه اجابت کنید خدا و پیامبر رو، وقتی که شما رو به آنچه که حیات شماست، آنچه که مایه حیات شماست دعوت میکنن اجابت کنید. و کسی واقعا این ایمان و مؤمنان رو در قرآن بررسی کنه، ببینه چه اوصافی رو خداوند برای مؤمنان میگه، تا برسه به اینجا میفرماید یکی از شاخصه های اهل ایمان اینه که از لغو دوری میکنن. لغو کاری که فایده مهمی نداره. یعنی اگر یک عاقل رو به اقتضای عقلش بگی آقا حاضری که مشغول این کار بشی، میگه این کار که برای من فایده ای نداره، که اینا لغوه. لغو کارهایی است که عقلا وقتی این رو ارزیابی میکنن میگه آقا فایده ای نداره که آدم حاضر باشه برای اون وقتی رو بگذاره. و در نگاه یک موحدی که خیلی زندگیش رو بر اساس زندگی آخرتش داره طراحی میکنه، هر چیزی که در مسیر تکاملش قرار نگیره و نتونه برای زندگی آخرتش کاری بکنه، اونها رو لغو خواهد، لغو میبینه همشون رو. لغو از نگاه کسی که اهمیت را به زندگی آخرت داده، اصلا دنیا را مقدمه برای آخرت میبیند، هر کاری است که او را در زندگی آخرت یاری نمیکنه. نمیگیم به زمینش میزنه ها، نه، نمیگیم مانعش میشه ها، نه، میگیم همینقدر که یاری نمیکنه. میگه چیزی که تأثیری در سعادت من، در کمال من نداره، این لغوه. مؤمن ها از اینها اعراض میکنن. قرآن میگه مؤمن، حالا به تعبیر بنده، میاد یک ارزیابی میکنه ببینه این کاری که میخواد انجام بده میتواند در کمال او، در سعادت او، در زندگی اصلی او که در آخرته تأثیری داره، میتونه دنیاش رو به گونه‌ای تکمیل کنه تا در مسیر تکامل انسانی و الهی خودش قرار بگیره. اگر این نشد، میگه نه، این به درد من نمیخوره. مؤمن این گونه است. از همین جا میشه یک سوالی رو که خیلی ها مربوط به بحث ما هی میپرسن، میگن آقا بازی از نگاه اسلام چه حکمی داره؟ آیا خوبه؟ بده؟ چطور؟ یک نوجوانی یه روزی از من همین سوال رو به یه گونه‌ای داشت. خودش هم خیلی مبتلا بود به بازی ها و اینها. و اما اهل نماز و مسجد و قرآن و اینا هم بود ها. یعنی دغدغش واقعا همین بود که میخواست در مسیر همین قرآن و خدا و اینها قرار بگیره. اما خب سرگرمی زیادی هم داشت، خودش ساعتها برای وقت میذاشت. یه روزی در این زمینه با من صحبت میکرد، گفتم که خب دیدم خودش دنبال این مسائل هست که بیشتر به دستورات خدا و اینها عمل کنه، خودش اینگونه اظهار میکرد. گفتم این آیه قرآن رو تا حالا توجه کردی؟ مؤمن ها اینا هستند. قرآن میگه مؤمنانی که رستگار هستن، ما میگیم رستگار شدن، این مؤمن ها همه کس نیستن، همه مؤمن ها نیستن، اینا هستن. یا اصلا مؤمن ها اینا هستن، ویژگیشون اینه، میان همیشه ارزیابی میکنن کارهایی را که میخوان واردش بشن. میاد میگه خب من یه صفحه قرآن بخونم خوبه؟ یا فلان کار رو بکنم؟ یک دست یک ناتوانی رو بگیرم خوبه؟ یا بیام حالا فلان کار رو بکنم؟ بیام در زمینه پیشرفت زندگی مردم فکر کنم، اگر چنانچه هنرمندم، اگر چنانچه فناور هستم، اگر راههایی رو پیدا کنم برای پیشرفت زندگی مردم، در خدمت مردم باشم، خوبه؟ یا بیام این کارو بکنم؟ میاد اینا رو میسنجه. اگر رسید به اینکه بله نه این کارم خوبه، اون موقع انجامش میده. اگر رسید به اینکه این کار نه، در مقایسه با کارهای دیگر چیزی نیست، فایده ای نداره، اینا میذاره کنار. مؤمن اینه، اینو قرآن میگه. لغو اینه دیگه. اگه شما برای لغو معنای دیگه ای داشتید بگید. وقتی سنجید و دید که فایده ای نداره، میگه نه من برای چی وقتم رو برای این بگذارم. حالا بازی هم همینه. قرآن و اسلام نگفته بازی کلن منفیه، نگفتم کلن مثبته. بازی را ما وقتی که میخواییم نظر اسلام رو بگیم، میگیم یک موقع از خود بازی، اصل بازی، به عنوان این که یکی از افعال مکلفین هست، همینقدر میخواییم جواب بدیم، میگیم آقا این مقدارش مباهه، یعنی به خودی خود مباهه، به خودی خود مباهه، نه مستحبه، نه مکروه، به خودی خود. ولی اگر نظر دقیق تر رو بخواییم اینجوری که نباید نظر بدیم، بگیم آقا بستگی داره، شما با بازی به خودی خود که سر و کار نداری، که هر جایی بخوای با بازی درگیر بشی حتما یه وجهی داره، اون وجه رو بگو تا حکمشو بگم. در عرصه عمل و در عرصه زندگی ما با بازی به تنهایی، با بازی به اصطلاح خودمون به ما هوه هوه، با بازی به خودی خود سر و کار نداریم اصلا. که در عرصه عمل ما با بازی در موقعیت‌های خودش، در موقعیت‌های ویژه برخورد داریم و لذا حکمش هم باید بر اساس همون موقعیت ها بگیم. میگیم نگاه کن ببین بازی چه بازیه، چه فایده ای داره، به همون مقدار ما میگیم حکمش چیه. نگاه کن ببین بازی چه ویژگی هایی داره، چه اجزایی داره، چه اهدافی داره، چه فوایدی داره، بر اساس اون اسلام حکمش رو میگه. شما میدونید بازی هست که برای فهماندن برخی از امور تربیتی به فرزندان ساخته شد، اصلا هدفشون هم این بوده، بازی هایی که برای واقعا تربیتی هست برای بچه ها ساخته شده تا اینها رو، یا بازی هایی که درمانیه، یا بازی که اینا دیگه بارها گفته شد. ما نگاه میکنیم ببینیم این بازی آیا ارزیابی میکنیم، خلاصش اینجوری بگیم، بازی ها به طور کلی حکم مشخصی نمیتونیم بیان کنیم براش، بلکه باید بر اساس محتوا و فواید اونها ارزیابی بشن و حکمشون داده شد. این خلاصه حرفه ماست و من بعد هم داریم بازی رو به صورت اون نقاط مشترکی که در همه بازی ها هست مورد مطالعه قرار میدیم. اگر از ما بپرسند حکم بازی ها رو، میگیم برای بررسی بازی ها ما دو تا مرحله داریم. یک مرحله بررسی نقاط مشترک بازی ها، که همه بازی ها این نقاط رو دارند، محورهای مشترک، عناصر مشترک بازی ها رو باید بررسی کنیم و حکمش رو بگیم، که این یکی دو ساله کار ما اینه فعلا. مرحله دوم بررسی هر بازی به صورت فردی و شخصی و تطبیق ضوابط حکم اسلامی در مورد اونها، این مرحله دومه. یعنی بعد از اینکه ما تازه عناصر مشترک بازی ها را بررسی کردیم و بر اساس اون ضوابط اسلامی حکمش دادیم، حالا هنوز جواب اون آقای جوان، آقای نوجوان، آقای هر کسی دیگه که میخواد از این بازی استفاده بکنه، هنوز جوابشو ندادیم، چون تطبیق این ضوابط بر موارد خاص خودش کار هر کسی هم نیست. باز مثلا شما میگید در ضوابطش خواهید گفت که آقا بازی که درش قمار نباشه، مثلا میگید بازی که درش جلوه های هنری حرام نباشه، خب اون که نمیتونه منطبق کنه، شما اید باید تطبیق کنه، چون اینکه قمار نباشه خود تطبیق قمار بر بازی ها که ببینیم آیا قمار هست یا نه، این نیاز داره کسی آشنای به مسائل قمار باشه. بله، اگر خوب همه مسائل رو ریزش گفته شد، اون موقع طبیعتاً مکلفین میتونن اینها رو خودشون تطبیق بدن. خب من حرفی رو که امروز به عنوان حرف جلسه اولم به عنوان مقدمه حرفم اینجوری جمع‌بندی کنم، میخواستم اشاره کنم به یه نکته مهم که بدانیم اسلام نگاهش به امور لغو این هست که اهل ایمان از امور لغو فرار میکنند و لغو رو اما نمیگیم لزوماً بازی لغوه. بازی به خودی خود مباح است، ولی نمیتونیم بگیم لغوه، چون اگه لغو بشه میشه مکروه، یا در بعضی از جاها بعضی از مصادیق لغو میشه حرام. چرا نمیتونیم بگیم؟ زیرا برخی از بازی‌ها برای اهداف و فواید، حتی بگم اهداف و فواید مقدس ساخته شده، واقعا فواید مقدسی داره. بله در کنارش هم برخی از بازی‌ها برای سودجویی، فقط برای اینکه از اون حس هیجانی انسان استفاده کنند برای دنیای خودشون، حاضرن هر گونه بازی رو، هر گونه فنی رو، هر گونه محتوایی رو داخل بازی‌ها قرار بدن که فقط برای اونها مهمون جذابیتشه. سرجم نگاه اسلام به بازی یک نگاه اصلی نیست، یک نگاه ابزاری است. خودش به تنهایی موضوع نیست، بلکه میگه باید از این ببینیم چه استفاده ای میکنید. هر استفاده و هر فایده ای که داره بر اساس اون میگه حکمش چیه، و هر محتواش بر اساس محتوای اون. این دوتا مهمه، محتوا و اهدافش، محتوا و فوایدش، اینها رو باید نگاه کرد. در مورد ادامه مباحث سال گذشتمون باید عرض کنم ما بازی ها رو اومدیم عناصر مشترکشون رو شناسایی کردیم، در 5 الی 7 عنصر برای بازی ها ما شناسایی کردیم، بازی های رایانه‌ای البته. و سال گذشته وارد اون عنصر تعاملش شدیم، گفتیم بازی ها، بازی های رایانه‌ای یک نرم افزارهایی هستند که برای سرگرمی تعاملی ساخته شدن که البته هم هدف داخلی دارن، و هم ضوابط و قواعد داخلی دارن، و هم داستان دارن، هم جلوه های هنری دارن درشون به کار رفته. اینا عناصر مشترک بازی های رایانه‌ای بود، و ما در بین اینها وارد اون قسمت سرگرمی رو بحثش رو کردیم، و بعد بحث تعاملیش رو. واقعا عنصر تعامل در بازی های رایانه ای یک عنصر بسیار بسیار مهم و تعیین کننده است در بحث حکم فقهیشون. دو تا مسئله در بحث بازی های رایانه ای خیلی تعیین کننده هست، یکیش همین تعامل هست، اون دیگری هم فواید و اهداف بازی هست. بله داستان، جلوه های هنری، البته جلوه های هنری هم ما اهمیت میدیم، بهش خواهیم پرداخت، اینا هم اهمیت دارن زیاد، ولی این قسمت تعامل خیلی بیشتر از احکام فقهی وابسته به مسئله تعامله. تعاملی بودن بازی های رایانه‌ای در واقع بازی خور را وادار می کند که با بازی یک فعالیت مشترکی را شروع کنه و یک ارتباطی برقرار کنه و همین ارتباطه هست که زمینه برخی از کارهایی میشه که در فقه اسلامی یا حرام دونسته شده یا بالاخره مکروه دونسته شده، حالا چه بسا گاهی هم موارد مطلوبش هم باشه. از این جهت ما وارد بحث تعامل شدیم. اگه یادتون باشه تعامل را هم اون موقع تقسیم کردیم، گفتیم تعامل ها دسته های مختلفی، تقسیم های مختلفی دارن. یه قسمتش این بود که تعاملش تعامل مالیه یا غیر مالی. وارد بحث های تعامل مالی شدیم. در بحث های تعامل مالی یکی از مسائل مهمی که در بحث تعامل مالی مطرح می شد رو رفتیم روی این که آیا تعامل مالی در قالب معاوضات یا غیر معاوضات. در مورد تعامل معاوضی که در قالب معاوضات هست وارد نشدیم هنوز، الا به صورت کلی گفتیم خب اگر در قالب معاوضات باشه باید احکام معاوضات درش رعایت بشه. اما اونجایی که نه، در قالب معاوضات نیست، عقد و ایقا نیست، بلکه اموالی جابجا می شود، اون رو گفتیم ضوابطی داره، اقسامی داره، صوری داره که من یادمه صور زیادی هم برای همین قسمت هم ذکر کردم. اما در نهایت وارد بحث‌های مربوط به قمار شدیم دیگه، یادتون باشه. چرا وارد اون قسمت شدیم؟ چون در مورد تعاملات مالی گفتیم شبهاتی که در مورد بازی‌های رایانه‌ای هستند، بعد از اینکه ما ضوابط رو گفتیم گفتیم اون شبهات رو حالا باید بررسی کنیم. اگه یادتون باشه بنده اقسام تعاملات مالی رو مفصل گفتم، بعد اومدیم گفتیم خب حالا بیایید ببینیم که تطبیق کنیم. مثلا قمار یک شبهه است، ببینیم در این صور در چه صوری وجود داره، در چه صوری وجود نداره. ما ضابطه قمار بودن رو بیان کردیم و بعد اومدیم سراغ تطبیق. اون چیزی که در خاطرم هست، ما در تعاملات مالی بحث های آخر سالمون منتهی شد به بحث های همین تطبیق قمار بر بازی ها. ببینیم پاسخ این سوال که آیا بازی های رایانه ای که در اونها بدوبستان مالی هست، داد و ستد مالی هست، آیا اینها قمار هستند یا نیستند. برای این منظور گفتیم باید قمار رو ابتدا خوب بشناسیم تا بتونیم تطبیق کنیم. ارکان قمار رو، عناصر قمار رو گفتیم. گفتیم هر بازی که برد و باختی باشه میشه قمار. به لسان عرفی بخوایم بگیم اینه. هر بازی که بین دو طرف به صورت برد و باختی واقع بشود، ترجمه برد و باختی اینه، هر بازی که بین دو نفر یک چیزی را به عنوان گرو میگذارن یا تعیین میکنن و بعد بازی میکنن، هر کسی که پیروز شد غلبه کرد اون رو برداره، این میشه قمار. حالا میخواد تو هیچ، ببینید وسیله مخصوصی هم درش شرط نکردیم برخلاف برخی فقها، یادتون باشه بحثش رو مفصل کردیم، یادیم یا نه؟ آره دیگه، گفتیم که ابزار خاص در تعریفش نیست. بله برخی از بازی ها دیگه فقط و فقط برای قمار ساخته شده، خیلی خوب، اون میشه وسیله قمار. ولی در خود قمار وسیله خاصی دخالت نداره. شما میتونید با همین فوتبال هم که بازی میکنید قمار کنید. دو تا تیم با هم دیگه میان، دو طرف پول میگذارن وسط، نه شخص سومی ها، دقت کنید مهمه، دو طرف با هم پول میگذارن، تعیین میکنن، میگن آقا هر کسی که برنده شد 100,000 تومان 1,000,000 تومان از طرف مقابل بگیره. این راهشه، یعنی هر طرف 1,000,000 میذاره وسط، هر کی برنده شد 2,000,000 برمیداره، 1,000,000 که مال خودش بود، 1,000,000 از اون طرف گرفته در واقع. این قماره، طبق ضوابط این قمار. ابزاری هم که معروف شده به عنوان ابزار قمار، اینم دلیل خاص داریم، از اینا هم نمیشه استفاده کرد. یعنی ابزاری که فقط در بین مردم به اسم قمار شناخته میشه. خب اون الان محل بحث ما نیست، چون بازی ها فعلا بحثمون در مورد بازی ها بازی هایی است که به عنوان قمار بازی شناخته نشده. نمیخوایم قمار بازی رایانه ای رو بگیم، قمار بازی رایانه ای حکمش معلومه، خب معلومه قمار بازیه. ما داریم بازی را حکمش را میگیم، بازی رایانه ای حکمش چیه که از نگاه عرف بهش قمار نمیگن ولی میشه قمار کرد. میخواییم ببینیم این بازی آیا ضوابط قمار درش هست یا نه. بازی ها، بازی های رایانه ای که توشون داد و ستد مالی هست، آیا ضوابط قمار درش هست یا نه. گفتیم اون ضوابط، اون ویژگی ها رو گفتیم، تطبیق کردیم. در بعضی از صور میبینید که بازی های رایانه ای هم قماری میشه. این ضابطه کلیشو اواخر سال پیش ما به اینجا رسیدیم که اگر یک بازی رایانه ای داد و ستدی که درش صورت میگیره در قالب برد و باخته، میگه از کجا بدونم در قالب برد و باخته، گفتیم نگاه کن ببین قانون بازی چی نوشته. این قانون بازی اینجا بود که اگه یادتون باشه پارسال هم گفتم قانون بازی مهمه مهمه مهمه، چجور قانون بازی نوشته بشه. ولذا شماهایی که اگه میخواهید الگوی بازی های رایانه ای رو بنویسید باید تأکید کنید بر این که قانون بازی مهمه. حتما باید اشخاصی که در زمینه فقهی تسلط دارند، آشنایی دارند، این قانون بازی رو بررسی کنند. قوانین بازی که در چه صورتی چقدر پول داده میشود، برای چی داده میشود، این مهمه. اینها رو اگه بگه چنانچه بازیخور در فلان مورد نتواند برنده بشود، بازنده بشود، این مقدار باید پول بدهد، اینا همون میشه برد و باختی. ولی اگه بگه در فلان مرحله برای رسیدن به مرحله برتر باید این مقدار پول بدهد، یا برای اینکه دوباره بازی رو شروع کند این مقدار، ببینید برای اینکه دوباره بازی رو شروع کند این مقدار باید پول بدهد، اینا قمار نمیشه. این مهمه که بداند این پول رو داره بابت چی میده. اگر بابت برد و باخته تمام قمار شد. حالا چرا فرق میکند؟ همین یک کلمه، هر چیزی که برد و باختی است حرامه. چرا حرامه؟ سرش این هست که واقعا اسلام میخواد معاوضات مالی در جامعه احیا بشه، نه صرفا مرابده مالی، صرفا یک جا به جایی مالی، نه. ولی در ربا رو حرام میکنه، میگه چرا ربا میدی؟ برو باش مشارکت کن، برو باش کار اقتصادی بکن. قمار رو هم همین، میگه چرا دارید برد و باختی میکنید، برید با هم دیگه یک معامله مالی بکنید. اینجا هم میتونه این باز این قانون نویس طوری قانون رو بنویسه که یک واقعا یک حرکت اقتصادی صورت بگیره. طرف بازی کرده، میگه آقا اگه میخوای دوباره از این نرم افزار استفاده کنی شرطش اینه، باید برای سازنده های این یا برای توزیع کننده این یا هر چی بالاخره اون پول برای هر کی میره اینقدر پول بدی. اما این بحث پارسال گذشت، امسال میخواییم یک چیز در واقع کلن مسائل قمار در بازی های رایانه ای رو بررسی کنیم، چون فقط اینجوری نیست، در همینجا تمام نمیشه. بعد از این وارد بحث یعنی بعد از اینکه قمار رو در بازی‌های رایانه، تمام شبهاتی که سوالاتی که برای عزیزان بازی ساز مطرحه، برای عزیزان بازی خور مطرحه، اینا رو ان شاءالله احصا می‌کنیم همش رو، و خودمون هم اون سوالاتی که امکان داره در مورد این مطرح بشه رو مطرح می‌کنیم. تمام مسائل قماری بازی‌های رایانه‌ای رو ان شاءالله باید حلش کنیم. اینو امسال یه بخشی از زمانمون رو این میگیره که انشالله زیاد هم نمیشه. بعد از اون وارد مسائل دیگری از فقهمون در مورد تعاملات مالی میشیم. غیر از قمار چه شبهات دیگه ای هست؟ مثلا اکل مال به باطل اگر هست، این یک مورد. بحث قرار و اینها رو اینجا مطرح نمی کنیم، میگذاریمش برای اون تعاملات مالی معاوضه‌ای. اونجا، اونجایی که معاوضات مالی هست، اونجایی که عقد و ایقاعی هست، اونجا مطرح می کنیم. فعلا در قالب غیر معاوضات، اونایی که طرف داره معامله می کنن، داره بازی رایانه می کنه، پولی ازش می رود بدون اینکه بحث عقدی باشه، قراردادی باشه، پولی این وسط هی داره جابجا میشه، اما در برابر چیزی نیست، به عنوان قراردادی عقدی نیست، اینا رو داریم میگیم. این است که یکیش بحث عقد مال به باطل میشه، اینجا مطرح میشه، ببینیم آیا شامل میشه یا نمیشه، و مواردی از این قبیل که شبهاتی که افراد دارن. بعد از این که این شبهات مربوط به داد و ستدهای غیر معاوضه‌ای مطرح شد، بعد حالا ایشالله شبهات رو شما جمع جور کنید و امسال به این شبهات، چون یک بار اگه در جلسه ای که داشتیم جناب آیه دکتر مینایی هم شرکت داشتن، احساس کردم که یک گلایه‌ای داشتم راجع به اینکه اون سوالات بنیاد ملی بازی های رایانه ای همینجوری موند. واقعش برای اینکه این مباحثمون یک ثمره عملی روشنی داشته باشه، امسال می‌خوایم اون سوالات رو در این مباحثمون پاسخگویی داشته باشیم. از این جهت از دوستان خواهم خواست که هر کدوم یه بخشی رو برن و اونا رو یه دسته‌بندی بکنن، مثلا سوالات مربوط به قمار و اینهاش رو یک دسته، و ما تو بحث‌های قماریمون اونا رو جواب بدیم. اونایی که مربوط به مسائل دیگه‌ش هست جای دیگه، بالاخره هر کدوم در جای خودش، یعنی سرجمه مباحثمون اینطور باشه که پاسخگویی به سوالات موحدین و متدینین و اینا که راجع به بازی‌ها دارن، از این جهت اونا رو انشالله بررسی بفرمایید. خیلی خوب، پس از جلسات بعد فعلا بحث قمار در بازی‌های رایانه بررسی می‌کنیم و بعد ادامه مسائل دیگر که در همین راستا صورت خواهد گرفت. الحمدلله رب العالمین.